أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحثی رو دیروز تقدیم کردم از دعای امام سجاد علیه السلام. عرض کردم سید الساجدین علیه السلام یکی از چیزهایی که از آن به خدا پناه برده و آن رو به عنوان یک بیماری اخلاقی ذکر می کنند، سوء الولایه اما تحت ایدینا. عرض میکنن خدایا پناه میبرم به تو من سوء الولایه اما تحت ایدینا، از بدرفتاری، بدمدیریتی با زیردستان. سوء الولایه یعنی بدرفتاری، بدمدیریت کردن، وظیفه رو انجام ندادن. اما تحت ایدینا، نسبت به کسانی که زیردست ما هستن. خب حالا زیر دست و بالا دست چند جوره؟ گاهی بعضیا زیر دست و بعضیا بالاترن اعتباری، رتبه‌ای. مثلا یکی فرض میکنید افسر، یکی درجه داره، یکی سرهنگ، یکی سرگرده. قاعدتا رتبه سرهنگ از سرگرد بالاتره. این اعتباریه، تو این درجاتی که تقسیم کردن گفتن این درجه بالاتر. گاهی این قضیه نسبیه، اعتباری نیست، مثل پدر و فرزند. فرزند اما تحت ایدیناست، تحت تکلفه، تحت تکفل پدر هست. یا زن تحت تکفل همسر هست، این هم یه جور زیر دسته، مثل همسر، فرزند. گاهی عنوان و مسئولیت باعث میشه، یکی میشه رئیس، یکی میشه کارمند، یکی میشه وزیر، یکی میشه مدیر کل. خب وزیر از مدیر کل بالاتره. گاهی ثروت و غنا باعث میشه، یکی میشه غنی، یکی میشه فقیر. فقیر نیاز به غنی داره، باید بره درخواست کنه، طبیعتاً یک تحت ایدینا میشه، تحت پوشش اون غنی میشه. این جمله خیلی جمله مهم نیست و خیلی حرف توشه. بدرفتاری با کسانی که زیر دست ما هستن، همسر، اولاد، کارمند، کارگر، عرض میکنم ملت نسبت به دولت، تمام اینا رو شامل میشه و طبیعتاً یه بحث بسیار گسترده ای رو میطلبد. اما ما به اقتضای وقتمون، چون ما نمیخواییم فقط روی این عنوان بحث کنیم، یه گذرا میخواییم رد بشیم، بعضی از زیردستان و بعضی از تحت ولایت ها رو من خدمت شما بحث میکنم. امروز بحث من راجع به همسر هست، گرچه ممکنه بحثم یه مقداری به نفع خانوم ها بیشتر تمام بشه، ولی عنوان بحث اینه. بالاخره داره این کلام امام سجاد سوء الولایه اما تحت ایدینا رو میفرماید، بدرفتاری با زیردست. آیان، خواهران، ببینید سوره صاد آیه 43. من میخوام اهمیت خانواده رو اول برای شما بگم، ببینید زن و بچه و خانواده چقدر مهم. سوره صاد آیه 43 راجع به حضرت ایوبه. میدون حضرت ایوب فقیر شد و مریض شد و زنش و بچهش پراکنده شدن و خیلی سختی کشید. اما اونی که مسلمه بیماری گرفت، فقر گرفت، اولاد از دست داد، همسرش از دستش رفت، خیلی سختی کشید، گله کرد دیگه، یعنی گله که نه، دعا کرد خدایا من خیلی دارم سختی میکشم، نجاتم بده. خدا در سوره صاد آیه 42 میفرماید ما به ایشون گفتیم پاتو بزن زمین، چشمه آبی جاری میشه، خودتو باش بشوی، اول نعمتی که بهت میدیم سلامته، عافیته. بالاخره تا عافیت نباشه خیلی چیزا نیست. جناب ایوب سلامت پیدا کرد، عافیت پیدا کرد، خوب شد. حالا یکی یکی باید نعمتاشو بهش برگردونیم دیگه. مالش گرفته شده، خونش گرفته شده. آیان خواهران، دومین نعمتی که مهمترین نعمت بعد از سلامته فکر میکنید چیه که خدا میگه ما بهش برگردوندید؟ بعد از اینکه یه آدم سالم شد و عافیت داشت، قرآن کریم میفرماید که ما اهلشو بهش برگردوندیم، خانوادهشو بهش برگردوندیم. این اهمیتی است که در سوره صاد آیه 43 قرآن کریم میفرماید ما اهلشو به او برگردوندیم و مثلهم معهم. بعد میفرماید حالا که خانوادهشو بهش برگردوندیم، دو تا اثر تو زندگیش داشت. رحمتن مننا، رحمت بهش رو آورد، یعنی زنشو که بهش برگردوندیم رحمت بهش رو آورد. و ذکر آل اول الالباب، باعث تذکر و یاداوری برای خردمندان شد. یعنی بازگشت همسر و اهل به خانواده ایوب، به زندگی ایوب رحمت و ذکر و یاداوری توش بود. این خیلی مهمه. شما اومد خدمت پیغمبر اکرم از بیماری شکایت کرد، آقا فرمود ازدواج کن سالم میشه. بیماری روحی داشت، بیماری روحی داشت. تعبیر سلامت، شرافت، راحتی، امنیت، مروت، تعابیر عجیبی در ارتباط با خانواده و اهل توی منابع روایی ما آمده، که البته نکاتی پیرامونش هست که حالا عرض خواهم کرد. شما این سوره الرحمن که زیاد میخونید انشاءالله موفق هستید. ببینید در سوره الرحمن خدا نعمتها رو شمرده. یکی از نعمتهایی که خدا تو سوره الرحمن شمرده اینه، فیهن خیرات الحسان. خوب دقت بفرمایید، در بهشت خیرات الحسانه. هورون این که امثال لؤلؤ المکنون هم داره، برمان هورال این هم هست، عرض میکنم نعمت های دیگه هم هست، اما یکی از نعمت هایی که تو بهشت خدا شمرده میفرماید فیهن خیراتون حسان، در بهشت خیرات حسانه. خیرات حسان یعنی چی؟ من سه تا روایت دیدم. امام معصوم فرمود خیرات حسان زنای دنیایی هستن که اینا وارد بهشت میشن و هن اجمل من همن الهورال این، اینا از هورال این قشنگترن، زیباتر، زنهای دنیایی، زنهایی که اینجا باشون زندگی کرد. بعد فرمود چرا به اینا میگن خیرات الحسان؟ فرمود به دو جهت، خیرات الاخلاق، حسان الوجوه. خیرات بهشون میگن چون اخلاقشون خیلی خیره، نیکنی که دیگه بدخلقی ندارن تو بهش، اخلاقشون میشه 20، خیرات الاخلاق. حسان چرا بهشون میگن؟ فرمود حسان الوجوه، یعنی چهره هاشون نیکو میشه، زیبا میشه. بعد امام صادق فرمود هن صوالح المؤمنات العارفات، اینا زنای مؤمن عارف با فهم تو دنیا هستن. وقت صفاتشون رو شمرد، فرمود زبان آزار نیستن، اینها اهل نظافتن، اینها عرض میکنم که نظر به بیگانه ندارن، به همسرشون خیانت نمیکنن. صفاتشون رو شمرد که حالا من نمیخوام وارد شم. در نور الثقلین در تفسیر البرهان ذیل همین آیه روایاتش هست، یکی از تفسیر، البته خیرات الحسان تفسیرهای دیگه هم شده، ولی یکی از تفسیراش فرمود خیرات الاخلاق حسان الوجوه، اینا منظور زنای دنیایی هستن که اخلاق نیک، چهره زیبا اونجا پیدا میکنن. و هن اجمل من الهورالعین. خب اینا ببینید معلوم میشه بعد ادامه دارد این زندگی، ادامه دارد این ارتباط، اگر صمیمی باشه، اگه بر مبنایی باشه که حالا این مبانی رو اشاره خواهم کرد. خیلی مهمه. آمد یک کسی خدمت امام معصوم، حالا شاید هم خدمت رسول خدا، الان روایت داره از کیه، ولی وارد شد، عرض کرد من یه زنی دارم، وقتی وارد خانه میشم میاد به استقبالم، وقتی از خانه بیرون میرم میاد بدرقم پشت سرم خوش آمد بمی، وقتی که غم میگیردم میاد میشینه میگه چرا غم گرفتت، اگه مال دنیاست، دنیا که به کسی وفا نکرده ول کن، نمیخواد قصه بخوره. اگه مال آخرته، خدا که تو قرآن بشارت داده و ما تقوا داشته باشه دیگه قصه نخوری، تقوا داشته باشه فاستبشروا ببیعکم، با خدا معامله کنید. خلاصه دلم در میاره دنیا باشه آخرت باشه. رسول گرامی اسلام در روایت دارد تأملی کردن، فرمودن خدا یه عمالی داره، عمال با عین یعنی کارگزار، کارگزار نیرو، یه آدمایی داره نیروهای خدا رو زدن. فرمود این زنا عمال خدا هستن، اینا کارگزار خدا هستن، کارمندای اداره کارگزار رئیسن، وزرای یک دولت کارگزارای دولتن، اینطور است دیگه. فرمود اینا کارگزار و وزیر خدا رو زمین که اینقدر اخلاقشون خوبه، مشایعت، بدرقه، غم از دل راندن. ولذا برادران من، خواهران گرامی، روایت داریم، این روایت حدیث قدسی است، امیدوارم تو زندگی همتون باشه و اگر نیست انشاءالله خدا بهتون نصیب کنه. حدیث قدسی است، امام باقر، پنجمین امام ما، از پدرشون امام سجاد، همینطور از جدشون رسول خدا، پیغمبر خدا فرمود قال الله، خدا میفرماید، یعنی حدیث میشود قدسی. وقتی بگن خدا میفرماید حدیث میشه قدسی. فرمود خدا میفرماید اذا اردت ان اجمع للمسلم خیر الدنیا والاخره. دیدی به بعضیا میگه ان شاء الله خدا خیر دنیا و آخرت بهت بده، ان شاء الله دنیا و آخرت سعادتمند باشی. میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. این حسنه در دنیا و آخرت چیه به نظر شما؟ خیر دنیا و آخرت چیه؟ فرمود اگر بخوام به یک کسی خیر دنیا و آخرت بدم، چهار تا چیز بهش میدم. عجب روایتی، این روایت تو ذهن ما باشه همیشه، هر پایه ایش از این صندلی چهار پایه لنگید خلاصه درستش کنیم، نداریم این چهار تا ستون تو زندگیمون سست بشه، اونش که لااقل دست ماست. فرمود اگر کسی بخوام بهش خیر دنیا و آخرت بدم، چهار چیز تو زندگیش قرار میده: قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و جسدا علی البلاء صابرا و زوجة صالحه. یک، قلب خاشع. آدم قلبش خاشع باشه تا دعا میخونن اثر میپذیره، عشق جاری میشه، روزه میخونن اثر میپذیره، نصیحت میزنه میگن قبول بود. در مقابل قلب خاشع، قلب قسیه، قلب قسی حرف میزنی گوش نمیده، روزه میگی گوش نمیده، اثر نمیپذیره. قلب خاشع، خیلی قلب خاشع مهمه، که خدا تو قرآن به گناهکارا تشر میزنه، میفرماید علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم. گناهکارا وقتش نرسیده قلبتون خاشع بشه، یعنی اگه قلب خاشع بشه دیگه آدم گناه نمیکنه. قلب خاشع بشه یعنی اثر میپذیره، یعنی قلب در واقع در زندگی بی تفاوت نیست. روح خاشع، روح پذیرا، خیلی نعمت مهم است. یک. دو، لسانن ذاکرا، به زبان ذاکر میدم، ذکر بده بکنه، شکر بکنه، الحمدلله بگه. زبان اگر ذاکر شد دیگه فحش نمیده، زبان اگر ذاکر شد دیگه ناسزا نمیگه، دیگه غیبت نمیکنه. سوم، جسدن علی البلاء صابرا، یه بدن، او بدنن علی البلاء صابرا، یه بدنی بهش میدم که بر بلا صبر کنه. کم این نعمت ها، شاکر، ذاکر، صابر، خاشع در قلب، ذاکر در زبان، صابر در بدن، سه تا ضلع اصلی موفقیت. چون ماها یا کم صبریم یا کم ذکریم یا کم خشوع. مگه نمی‌فرماید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ اگه خشوع باشه آدم نمازش باعث فلاح میشه، باعث رستگاری است. فرمود قلب خاشع، زبان ذاکر، بدن صالح. اما چهارمیش، زوجتن صالحه، یه زن خوب، زن صالح که دو تا ویژگی داشته باشه. تسره اذا نظر الیها، وقتی بهش نگاه میکنی غمت بره، شادیت بره، اندوهت بره. باعث بشود آرامش تو خونه پیدا کنی. تسره اذا نظر الیها و تحفظه اذا غاب عنها، وقتی نیستی خودتو مالتو حیثیتتو حفظ کنه، پشترت حرف نزنه، صفه نگذاره، مالتو هدر نده، مدیریت کنه خانتو. 6 ماه هم که نباشی تو خانه، این زن پای تو بنشینه، حفظ کنه، قوای جنسی شو کنترل کنه، نظر به بیگانه نیندازه، غیور باشه. اینه، این اهمیت این 4 نعمت بزرگ الهیست. این چند تا روایت و آیه رو خوندم براتون که برات ببینید چقدر تو اسلام به این کانون اهمیت داده شده. تعبیرهایی که درباره کانون ازدواجه، درباره عروسیه، درباره اومد خدمت امام صادق و آقا ما غذای عروسی بوش با بقیه غذاها فرق میکنه. چرا؟ انی اجدو رائحت طعام العرس ما لا اجدو فی غیره من الطعام. یعنی رسول الله غذا عروسی خوشمزگی داره، ما لا اجدو فی غیره من الطعام. آقا فرمود میدونی چرا؟ چون ازدواج یک کانون الهیست، خدا دوست داره، خدا بنیان گذاشته، یه نسیمی از بهشت به غذای عروسی میده. لذا غذا عروسی دعوت میشید برید بخورید، حالا دخالیش هم ببرید ثواب داره، ولی این باعث نسیم از بهشته. فرمود رائحتون من الجنه، یک نسیم بهشتی تو غذای عروسی. خب حالا خیلی عجیبه، من این روایت اگه بخوام برای شما بخونم خیلی زیاده، واقعا دین ما غنیست تو این جور مبانی، ولی من بحثم اینا نیست. اونی که من میخوام امروز خدمت آقایون عرض کنم، سوء الولایه اما تحت ایدینا، عزیزان من 5 تا وظیفه مهم رو خدمت شما امروز میخوام عرض کنم که تو روایات داریم اگر کسی این وظایف رو رعایت کنه رحمت خدا بر او، و اگر رعایت نکنه تو بعضی روایات لعنت شده. مرد یا مورد رحمت یا مورد لعنت. یا حدیث داریم خدا رحمت کنه مردی که اینطور باشه، یا بعضی حدیثا داریم خدا لعنت کنه مردی که، یا ملعون یا مرحوم، یا خدا نسبت به او رحم دارد یا لعن. خب چطور میشه؟ تعامل و برخورد باعث این میشه. این 5 تا وظیفه‌ای که من عرض میکنم عنایت بفرمایید. البته اینا همش نیست، من گزینش کردم به عنوان مهمترین وظایف محضر شما هست. از ظاهر شروع میکنیم. یکی از وظایف مهم مرد در مقابل همسر تو روایات داریم نظافت، به خود رسیدن، توجه کردن و خود رو پیش زن زیبا جلوه دادن. ببینید آقا امام رضا فرمود ان النساء بنی اسرائیل خرجن من العفاف الى الفجور. زنای بنی اسرائیل عفتشون از دست دادن، فاجر شدن. یبن رسول الله چرا؟ فرمود ما اخرجهن الا قلت و تحیعت از واجهن. اونی که باعث شد اینا به اون سم پیشته بشن، مردا خودشون به خودشون نمی رسیدن، بوریده بودن، شوریده بودن، اظهار محبت نمی کردن، اظهار دوستی نمی کردن. رسول خدا فرمود خدا 3 تا مردی که 3 تا ویژگی داره لعنت کرده. تنها غذا بخورد، تنها در بستر بخوابد، تنها سفر برود. فرمود غذا با همسر، سفر با همسر، فراش با همسر. حالا یه وقت ضرورت اقتضا میکنه، ماموریت یا آقا باید بره، یا ما دعوت میشیم سخنرانی مجبوریم تنها بریم برگردیم، حالا اون ضرورت بمانه. ولی آقایونی که میگه 20 سفر حج رفتم افتخار میکنه، 1 سفرم همسرمو نبرد، 20 سفر عمره رفتم. فرمود خدا لعنت میکنه اونی که آکل ذاتش هست تنها، خودش غذا رو تنها میل میکنه، تنها سفر میره و تنها در فراش و بستر میخوابد. امام رضا علیه السلام خودش داشت موهاشو شانه میزد، رنگم میزد، رنگ میزد، شانه میزد. یکی سو گفت یبن رسول الله چه میکنید؟ فرمود این کار من 2 تا اثر داره. 1، ان فی ذالک لاجرا. اولا اجر میره بالا، ثواب داره آدم برای خانمش خودشو زیبا جلوه بده، لباس چرک نپوشه، بی اتو نپوشه، موهای بریده جلوه نداشته باشه. فرمود ثواب داره. 2، شما دوست نداری خانومت تمیز باشه، لباسش نظیف باشه، بوی بد نده، معطر باشه، خب اونم انسانه. فرمود انها توهب انترا مثلک معک مثل الذی توهب انترا، اونم دوست داره همونی که تو از او انتظار داری او هم داشته باشه. نبی مکرم اسلام می فرمود خدا زیبا زیبایی رو دوست داره. شما علمای ما، بزرگان ما، شخصیتهای ما، مخصوصا اونایی که سنشون بالا میره، تو جوانی آدم یه علاقه داره به نظافت، ولی گاهی سن که بالا میره میبینی توجه نمیکنن بعضی افراد. اتفاقا در مسن بودن بیشتر باید به این مسئله اهمیت داده بشه. حالا قطع نظر از اون ثوابهایی که تو نظافت و تو عطر زدن و توی منابع روایی ما در لباس سفید و در لباس نظیف آمده، فقط برای همسر، اصلا به انگیزه دنیایی، نه به خاطر خدا. کسی برای اینکه همسرش نگه خوشبال فلانی عجب مرد تمیزی داره، عجب ماشینش همیشه تمیزه، ماشین ما همیشه یه وجب خاک میشه، خوشبال فلانی ببین خانمش تو خونه که میاد چقدر کفشاش همیشه واجزه داره، تو همیشه کفشاش خاک میباره، همین یه کلمه بده. این نظافت یک اصل. اصل دوم دقت بفرمایید، این اصل دومی رو من میترسم خیلی توضیح بدم، میترسم فردا آقایون سر کار نرن دیگه، من تو خانه بنشینم، چون خیلی عجیبه این اصل. رسول گرامی اسلام با این قصه میگم حرفمو، آمدن خدمت منزل دخترشون زهرای مرضیه و امیر المؤمن علیه السلام پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و در روایت دارد امیر المؤمنین، اینو اول گوش بدید، یحتتب و یتقی و یکنس، هیزم میوورد در خونه، چون اون موقع بخاری که مثل امروز نبود، هیزم میسوزوند، هیزم میوورد، آب از چاه میکشید برای خانه و جارو میزد، یکنس یعنی جارو میزد خانه رو. آقا میگه مرد کوچیک میشه من جارو بزنم؟ فقط نماز شب و عبادت و شجاعت امیرالمومنین نگاه نکنید، این عین روایته. یحتتب و یستقی و یکنس، امیرالمومنین هیزم برای خانه می آورد، آب می آورد و جارو می زد. رسول خدا وارد شد، دیدن فاطمه کنار دیگ بایستاده غذا درست کنه و در روایت دارد امیرالمومنین هم داشت عدس پاک می کرد، این بنشنشو به قول امروزی حضرت پاک میکرد، زهرای مرضی هم کنار دیگ آبو گرد میکرد که این بنشن رو توی این دیگ بریزن و غذا درست بشه. رسول گرامی اسلام نشستن، آقا یه روایت فرموده پیغمبر یه صفحه است، گفتم من میترسم بخوانم فردا سر کار نرید همه تو خونه جارو دست بگیرید، اما ببینید چقدر این روایت بلنده. فرمود من کان فی خدمت العیال فی البیت، کسی که تو خانه در خدمت همسرش باشه، ولم یعنی کراهت نده، نه هر یک ظرفی که زیر آب یه قوری بزنه یه نقی بزنه، تو خونه مادر من این کارا رو نکردیم اینجا چه غزی، نه ولم یعنی منت نذاره، کراهت نداشته باشه، به رو نیاره، با میل انجام بده. خیلی شهدا رو دوست دارید شما، خیلی هم دلتون میخواد ثواب شهید ببرید. فرمود کتب الله اسمه فی دیوان شهدا، مردی که تو خونه برای همسرش کار کنه اسم جزء دیوان شهداست. شهدا کیا هستن؟ عمار، مالک. شهدا کیا هستن؟ ببینید کسایی که فرمود شهید وقتی اولین قطره خونش رو زمین می‌ریزه ینظر فی وجه الله، هفت تا جایزه بهش میدن، گناهاش آمرزده، سرش تو دامان حورالعین، نگاه به وجه الله. فرمود کسی که بعد رسول خدا ادامه دارد حدیث، فرمود خدمت عیال چهار تا اثر داره، این روایته، کفارت الکبائر، اگه یه مردی گناهی کرده تو خونه هم خدمت همسرش کنه کفاره گناهش، تطفه و غضب الرب، اگه خدا دستت غضبناک باشه وقتی به همسرت خدمت میکنی غضب خدا کاهش پیدا میکنه، و مهر و حورالعین، حورالعین شما این مرتب میگی زوج نامن الحورالعین، او حورالعین مهر داره، مهریه حورالعین فرمود خدمت به همسرته. و چهارم تزید و فل حسنات، حسنات و درجه انسان بالا میره، این عیب نیست. من شاید همینجا گفتم یک سالی مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه خانوادهشون میگه من یک شب از مسافرت میامدم، یکی از همکارم هم همرام بود، نیمه شب رسیدیم، آهسته آمدم کلیپ بیاندازم به در، باز کنم دیدم در باز شد، مرحوم شهید مطهری بیدار نشسته بود تا ما وارد خانه بشیم. اون زمان خب با اون وسایل اون روزی تا رسیدیم دیر شد، دیدیم چای درست کرده، عرض میکنم خانه رو آماده کرده، تمیز مهیاست. اون یه زن وقتی مسافرت میره وقتی برمیگرده میبینه همه خونه غالبا اینطور به هم ریخته است، هر چیز ظرف تو کمد استفاده شده باید یک جا بشویه. میگه دیدیم خانه تمیز آماده، چای آماده، که این همکار من تعجب کرد، گفت مرحوم مطهری با این کار، با این مسائل علمی، با این جنبه های تدریسی. همسر امام رضوان الله تعالی علیه میگه بارها من از درب اتاق وارد شدم، عمدن درو پشت سرم نبستم، ببینم امام میفرماید پاشو برو درو ببند، حالا یه چیز دیگه نگیم بعضیامون. میگه نشستم دیدم خود ایشون بلند شد درو بست، به من نفرمود حالا که وارد شدی درم پشت سرت ببند بیا تو. آیان فرمود مردی که بر بد اخلاقی زنش صبر کنه ثواب ایوب پیغمبر رو میبره. ایوب خیلی ثواب داشته تو عالم، خیلی. ایوب یه مدال داره، انا وجدناه صابرا، مردی که بر بد اخلاقی زنش تحمل کنه ثواب ایوب داره، زنی که بر بد اخلاقی مردش تحمل کنه ثواب آسیه. آسیه خیلی مقام داره، آسیه انقدر مقامش عالیه. تو سوره تحریم نگاه کنید، خدا میفرماید ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، زن فرعون الگوی مردم دنیاست، مؤمنای دنیاست. آسیه جاش تو بهشته، رب ابن لی اندکه بیتن فی الجنه. آسیه جز به اون چهار زن است که برگزیده است، چهار تا زن تو عالم برگزیدن. آسیه تو ردیف حضرت زهرا آمده، آسیه از خدیجه است، مریم، فاطمه زهرا، البته فاطمه از همه بالاتره ولی تو این ردیفه. زنی که بر بدخلقی مرد، خب حالا یکی بگه خب خانم شما، خانم بگه من بد اخلاقی میکنم آقامون ثواب ایوب ببره، آقام بگه من بد اخلاقی میکنم که خانومم ثواب آسیه ببره، نه، این روایات چیز دیگه ای میخواد بگه. اون باید خودشو اصلاح کنه، اون بر قضیه لعنت شده. زنی که با زبانش مرد رو بیازاره لعنت شده، مردی که با زبان زن رو بیازاره لعنت شده. این قضایا، این روایات ناظر به اون بر قضیه نیست. نمیخواد بگه خب حالا این مثل امونه کسی بگه خب امام حسین به شهادت رسید پس کار شمر کار خوبیه، چون ثوابش بالاترین شهادت و شفا در تربتش، این همه ثواب به امام حسین رسید پس شمر رو باید تشویق کرد. نه، او کار زشته، او کارش بده، اون ظالمه، او جهنم میره. انسان نباید ثواب یک جنبه رو در کنارش اون، نمیگه تو بد اخلاقی کن شوهرت ثواب ایوب ببره، میگه آقا بعضی زنا هر جوری میچرخانی میبینی خلاصه با مسائل راه نمیان، تندن، بدخلقن، محیط خانه رو سرد میکنه، میگه تو مقابله به بس نکنی ثواب ایوب میبری، اون طرف خانم شما هم مقابله به بس نکنی ثواب آسیه میبری. این نکته اصل دومی که تو زندگی آمده. آقا تمام ائمه ما، تمام ائمه ما اینا چاپ شده تو بازار، کتابهایی نوشته شده، رفتارشناسی ائمه با همسراشون چطور؟ البته با فرض اینکه خیلی از نام تو منعکس نشده، اما ببینید رسول خدا با همسرانش، امیرالمومنین با همسری چطور تعامل داشتن. اینم دو. سومین وظیفه آیان توسعه بر عیال است. روایت داریم ین بغیر رجل ان توبس علی عیالهی حتی لا یتمنون موته. ببینید فرمود مرد باید به خانوادهش توسعه بده از نظر مالی که آرزوی مرگشو نکنن، نگن انشاءالله خبرش بیاد. مردی که زنشو از نظر عیالشو توسعه، ائمه ما ببینید آقا الان بعضی میگن کار نداریم، ما چطور توسعه بدیم؟ من قبول دارم در جامعه بیکاری، ولی بیاری هم هست، بیاری غیر از بیکاریه. امیرالمومنین تو خانهش خودش غذا نبود، پیامبر اکرم هم گرسنه بود، حضرت بلند شد آمد تو بیابانها، گفتم این قصه رو یه وقت دیم اینجا، آمد دید که خانمی داره برای باغش دیوار درست میکنه. حضرت فرمودن میخوای من کمکت کنم، کارگری کنم برای مزد به من بدی؟ بله. آقا خشت درست کرد، گل درست کرد، دیوار رو تعمیر کرد، خورما مزد گرفت، آورد تو خانهش. نگفت آره. آقا لیسانس میگه من پیش پدرم کار کنم، آره. من اگر برم مثلا فرض کنید که فلان شغل رو پیش برادرم پیش داییم کارگر بشم شاگرد، چه آری داره؟ امام باقر داشت تو بیابان بیل میزد، حجت خدا، امام برحق. محمد ابن منکدر گفت آقا برای شما زشته. فرمود چرا زشته؟ من الان بمیرم در حال عبادت مردم. بیاری غیر از بیکاریست. بعضی کارو فقط تو کار دولتی تعریف میکنن، تو استخدام رسمی تعریف میکنن. میره خواستگاری میگه کارش چیه؟ یا پیش پدرش میگه نه کارش چیه؟ این بیکاره، مگه اون کار دیگه؟ مگه کسی که نانواز، کسی که پیش پدرش تعویض روغنیه، کسی که پیش دوستش همکارش داره یک مجموعه رو اداره میکنه؟ نه، اصلا یه جعبه بیسکویت دست تو خیابان میفروشه، یا بفرمایید که یک دکه‌ای داره، اینا همه شغل تو جامعه، همه پشت میز تو ادارات بشینن که کی نانوایی اداره کنه، کی بنایی اداره کنه، کی جامعه رو اداره کنه. بیاری غیر از بیکاری است. نوع کار نباید آر باشد. یکی از منشأهای بیکاری در جامعه ما به علتش همین در واقع زیر بار هر کاری نرفتن، حوصله بر عیال، اینم اصل سوم. خب من وقتم تمام شد، دو تا اصل دیگر رو بشمارم و دعاتون کنم. اصل چهارم خوش اخلاقی است. آقا یه وقت پول نداره، درآمدم نداره، خونم ساده است، مستأجرم است، اما خوش اخلاقه. رسول خدا فرمود مرد وارد خانه میشه باید سلام کنه، منتظر سلام زن نمانه. این آیه رو تفسیر کردن. قرآن میفرماید وقتی وارد خانه میشید سلام کنید بر خودتون، علی انفسکم. در تفسیر این آیه داریم منظور سلام مرد وقتی وارد خانه میشه. فرمود وقتی وارد خانه میشید سلام کنید، به همسرتون محبت و اظهار کنید، بگید من دوست دارم. فرمود در کنار همسر بنشینید، با همسر صحبت کنید، با اون مزاح کنید. اینا نکاتی است در روایات ما. این خوش اخلاقی و خوش برخوردی. بعضی میاد خانه، سر کار که بوده، خانم پای کانال‌های تلویزیون، پای روزنامه، پای این خوب نیست. یه مقداری توجه به خانواده. و پنجمین نکته غیرت بر خانواده است. اینم مهمه. اسیری رو آوردن در اسلام، در صدر اسلام، اعدامش کنن. حکمش هم اعدام بود. تا شمشیر رفت بالا جبرئیل آمد یا رسول الله این اعدام نشه. چرا؟ حکمش اعدامه. کافری است که حکمش کشتنه. خطاب شد خدا میفرماید این چند تا ویژگی داره، من به خاطر این ویژگیاش دوستش دارم. یک، الغیرت و علی اهله، نسبت به خانوادهش غیوره. رسول خدا به این شخص گفتن اعدامت برداشته شد، چون غیوری، چون خوش اخلاقی، چون راستگویی. مسلمون شد و تو همون جنگی که بعد از این جریان بود شرکت کرد و شهید شد. غیرت و خوش اخلاقی یک کافر و مسلمان کرد، به مقام شهادت رسید. غیور. لذا اینقدر روایت داریم هر قدمی که زنی برمی‌داره با بدحجابی، با آرایش، با استفاده دیگران از خودش، در ازای اون خانه ای از آتش در جهنم برای مردش فراهم میکنه. البته بعضی آقایون میان میگن ما حریف زنمون نمیشیم، یه بحث دیگه ای. بعضی جوانا میگه همسر من حریفش نمیشم، میخواد اینطور بیاد بیرون. من نمیگم، اون دیگه یه راهکار دیگه ای داره، بعد از یه راه دیگه وارد شد. ولی این ور قضیه حساسیت روی همسر. خلاصه عرض من امروز این شد، سوء الولایه اما تحت ایدینا، بدرفتاری با زیردست، یه مصداقش بدرفتاری با خانواده است. چند تا وظیفه رو گفتم خدمت شما امروز: نظافت، کمک کردن، توسعه بر عیال، خوش اخلاقی، غیرت. از اون صدها وظیفه که تو روایات ما اومده، من این 4-5 تاشو انتخاب کردم. امیدواریم که انشاءالله شاهد یک تحولی در روابط باشیم. خدایا قلب خانواده ها رو به هم مهربان بگردان. خدایا به همه زنها حجاب، به همه مردها غیرت و حیا عنایت بفرما. خدایا خودت جامعه ما را از مظاهر فساد، اعتیاد، بدحجابی مبرا بنما. السلام علیک. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه.